اسرائیل خبیث‌تر از اونی هست که به اصول انسانی در واقع وقعی بگذاره، ولذا ایران را در شرایطی قرار داد که حتما باید پاسخ میداد و جمهوری اسلامی هم در واقع از دقایقی پیش حمله گسترده خودش را که تحت عنوان وعده صادق این بود که هم در بیان رهبری آمده بود که انتقام گرفته خواهد شد و هم در بیان سایر مسئولین جمهوری اسلامی آمده بود و این عملیات با رمز مقدس یا رسول الله آغاز شد و در واقع در پی انتقام از خون شهدایی است که در طول این دوره که اشاره کردم در اینجا از سوی رژیم صهیونیستی بر زمین ریخته شده. همینجا باید با تاکید بگیم که کماکان سیاست جمهوری اسلامی توسعه جنگ نیست و نمیخواد جنگی که رژیم صهیونیستی در منطقه تحمیل کرده گسترش پیدا کنه، اما در این حال اینطور هم نیست که اگر ما سیاستمون مبتنی بر عدم گسترش جنگ باشه متقابلا سیاست رژیم صهیونیستی با آمریکا هم مبتنی بر عدم گسترش باشه. بنابراین ما در جایی که دشمن در صدد گسترش باشه، کما اینکه با حمله به کنسولگری ایران در سوریه نشون داد که میخواد برای اینکه از زیر فشار جنگ غزه خارج بشه با یه مقدار توسعه میدان درگیری بلکه بتونه کشورهایی را به کمک خودش فرا بخونه که تا الان هم چندون موفق نشده، به هر حال در این صحنه هم ما دنبال گسترش درگیری نیستیم و این یک پاسخی است به جنایتی که علیه مسئولین جمهوری اسلامی، فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در سوریه صورت گرفته. البته اگر رژیم صهیونیستی در مخیلش بگنجه که بخواد پاسخ این حمله را بده که من بسیار بعید میدونم، در این حال جمهوری اسلامی آماده هست که ضربه محکمتری به رژیم صهیونیستی وارد کنه تا رژیم صهیونیستی را از ادامه چرخه جنایت باز بداره.
جناب دکتر جابری انصاری، شما سالیانی دراز در حوزه دیپلماتیک فعال بودید و دیپلماسی. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که اقدام جمهوری اسلامی ایران تحت دفاع مشروع قابل در واقع قلمداد کردن هست، به خاطر اینکه رژیم صهیونیستی به یک مکان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق حمله کرده و شماری از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی رو به شهادت رسونده. حقوق بین الملل در این زمینه چی میگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال هستم که در خدمت شما و بینندگان محترم شبکه خبر هستم. امشب لحظات خاصی هست و دقایق حساسی و به نظرم باید مطالب رو در واقع در جای خودش و با دقت، حتی کلمات و تعابیر و اصطلاحات رو به دقت استفاده کرد، برای اینکه به هر حال تبعاتی داره هم به لحاظ اجتماعی، هم به لحاظ داخلی و هم به لحاظ خارجی. باید ببینیم که این اتفاقی که در واقع امشب آغاز شده از سوی جمهوری اسلامی ایران در چه ظرفی، در چه بستری داره انجام میشه، برای اینکه رمزگشایی بشه و ابعاد موضوع و تبعاتش مشخص بشه. واقعیت این هست که اسرائیلی ها 6 ماه هست که در غزه تلاش میکنن که ابعاد و تبعات و پیامدهای عملیات بزرگ طوفان الاقصا رو که از سوی فلسطینی ها انجام شد، مقاومت فلسطین، جمع بکنن و وصف حال اسرائیلی ها بعد از 6 ماه کشتار جمعی و جنایت گسترده و همه کارهایی که در هیچ جنگی با یک دیگر اتفاق نیفتاده در برابر دوربین های زنده دنیا، با توجه به وضع ارتباطی که در دنیا هست، از هر چه میشد و نمیشد استفاده کردن، هر روشی و تمامی قوانین و مقررات بین المللی و کنوانسیون های بین المللی رو نقض کردن به شکل آشکارا در روز روشن و در برابر همه دوربین های بین المللی و قدرت ها و کشورهای جهان، اما با این حال در یک وضعیت قفل شدگی و بنبست کامل گرفتار هستند. این وصف حالی نیست که ما به عنوان مثلا مخالفین اسرائیل یا جبهه رو در روی با اسرائیل مطرح میکنیم. این وصف حالی هست، توصیفی هست که معروفترین تحلیلگران اسرائیلی و مقامات سیاسی و امنیتی سابق اسرائیل که امکان صحبت کردن در واقع شفافتری دارن مطرح میکنن. بنابراین یک بستر اساسی تحولی که در در واقع در روزهای اخیر و هفته‌های اخیر اتفاق افتاده در حمله اسرائیلی‌ها به اهداف ایرانی این هست که هر چه تلاش کردن و هر چه کشتار کردن و هر چه جنایت کردن نتوانستن قفل غزه را باز بکنند و غزه آسی از حل باقی موند، هیچ یک از اهداف جنگی که اعلام کردن محقق نشد. خب یکی از تاکتیک هایی که در واقع برای فرار از صحنه این قفل شدگی و بنبست راهبردی پیش گرفتن این هست که عرصه جنگ رو بیارن یک مقدار بازتر بکنن و هدف زنی هایی رو بکنن علیه برخی اهداف در خارج، به ویژه اهداف ایرانی و به ویژه در سوریه. خب اشاره کردن آقای زاری هم پی در پی در واقع شروع کردن تست کردن و زدن یک اهدافی رو. خب جزی از این عقده‌گشایی هست برای اینکه بگن دست ما بازه و ما برخورد میکنیم و ما داریم کار میکنیم، اون تصویری که در واقع از قدرت میخوان قدرت اسرائیل ارائه بکنن. منتها جزء دیگری از اون این بود که اینها شرط بندیشون در حقیقت بر اساس سیاست ثابت و قاطع ایران که به دنبال گسترش بحران در منطقه نبود، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی ایران در واقع منافع همه ملت‌های منطقه رو و شرایط عمومی منطقه و جهان رو لحاظ کرده و نگاه راهبردی داشته، لحظه‌ای به تحولات نگاه نمی‌کرده. سیاست ثابت ایران اشاره شد از ابتدای بحران غزه این نبود که در واقع این جنگ یک جنگ گسترده‌ای بشه و شرایط از کنترل خارج بشه. خب شرط بندی اینها این بود که هم عقده‌گشایی میکنن، هم فرار میکنن از بحران داخلی به صدور مسئله به خارج، هم اهدافی رو میزنن که میگن اینها در سلسله عوامل مؤثر در طوفان الاقصا و صحنه فلسطین مؤثر بودن، بنابراین نوع تصفیه حساب هم هست، قدرت نمایی هم هست. در این حال شرط بندی اساسیشون این هست که ایران پاسخ نخواهد داد، به دلیل اینکه سیاست ثابتش این هست که بحران گسترش پیدا نکنه. واقعیت هم این هست که ایران به تمام معنی کلمه خویشتنداری کرد در تمام ماهای گذشته، علی‌رغم فشار روانی و مطالبات و درخواستای متعددی که در داخل و خارج از ایران از ایران وجود داشت برای اینکه واکنش نشون بده و جدی‌تر در واقع و مستقیم‌تر وارد صحنه تحولات بشه. در اینکه سیاست ثابت ایران عدم گسترش بحران بود، دایره بحران، و اینکه اسرائیلی‌ها در اون نقطه‌ای که نقطه اشغال هست، همون جایی که جنایت کردن و حقوق بدیهی و طبیعی یک ملت رو نفس کردن، در اونجا گیر کردن و همونجا باید در واقع هزینه بدن، در واقع بحران به خارج صادر نشه و بازی‌های چندگانه و چی ایجاد نشه. این سیاست استراتژیک و قطعی ایران بود. اما اون چه در واقع نخوانده بودند اسرائیلی‌ها و الان خود تحلیلگران اسرائیلی پی در پی دارن میگن در این چند روز اخیر که قرائت استراتژیک اسرائیل‌ها خطا بوده، یک اشتباه بزرگ داشته، فکر می‌کردن ایران چشم خواهد بست و دوباره پاسخ نخواهد داد. حادثه‌ای که در دمشق اتفاق افتاد، این که عرض می‌کنم تعابیر باید دقیق باشه، در کلمه کلمش باید دقت بکنیم، سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق هدف گرفته شده، نه کنسولگری ایران.
بله.
بخش کنسولی سفارت ایران یا ساختمان دوم سفارت ایران که بخش کنسولی و بخش اقتصادی و برخی بخش‌های دیگر سفارت در اون مستقر بوده هدف گرفته شده، بنابراین یکی از اماکن دیپلماتیک ایران هدف گرفته شده، اماکن دیپلماتیک مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی از مسئولیت‌های مشخصی برخوردار هستند و بالاترین کار در نقض این مسئولیت‌ها این هست که هدف جنگی بشن و عملیات جنگی علیه اونها انجام بشه. کسانی هم که هدف گرفته شدن مستشاران عالی رتبه و فرماندهان عالی رتبه ایرانی بودند که در توافق با دولت سوریه در حال در واقع حضور بودند در اونجا، در یک چارچوبه کاملا قانونی، در یک کشوری که دارای حاکمیت کامل هست و بر بستر توافقاتی که بین ایران و سوریه در چارچوبه های قانونی وجود داره. خب هم ساختمان سفارت به معنای اماکن دیپلماتیک و نقض همه کنوانسیون های بین المللی ناظر به مسئولیت ها، هم هدفگیری فرماندهان رسمی ایرانی در عالی ترین سطوح، این در واقع به روشنی نقض آشکار رد کردن همه خطوط قرمز بود. ایران با فاصله کوتاهی اعلام کرد که پاسخ خواهد داد و در واقع نخواهد گذشت از این مسئله. زمان بزن در رو نیست، تا کنون خویشتنداری کرده ایران به دلیل اینکه سیاست استراتژیکش این بوده و هنوز همین هست که بحران گسترش پیدا نکنه. اما در این حال ایران نیاز داره در این حال که نمیخواد در بازی اسرائیلی ها بازی بکنه و بحران خارج بشه در واقع از درون سرزمین و سرزمین فلسطین اشغالی و از سکنج اسرائیلی ها خلاص بشن و بیرون بیان، در این حال ایران نمیتونه شاهد و تماشاگر نقض آشکار در واقع حقوق ایران باشه و اشخاص و اهداف ایرانی هدف گرفته بشه و بازدارندگی ایران در واقع در برابر سوال قرار بگیره و پرسش ها. خب ایران در عالی‌ترین سطوح اعلام کرد که پاسخ خواهد داد و امشب در واقع این قول صادق، این وعده صادقانه به عمل درآمد. همچنان ایران خط استراتژیکش همونی هست که تاکنون بوده، تغییری نکرده. بازیگری که سطح تنش رو بالا برده و حد و حدود خودش رو نشناخته و بعد از نقض همه مقررات بین‌المللی و همه حقوق بدیهی انسانی و اخلاقی در درون سرزمین فلسطین، دایره بحران رو به خارج صادر کرده و حد و حدود خودش رو نشناخته اسرائیلی‌ها هستن. همه اونهایی که به دنبال این هستن که کنترل بکنن صحنه رو، باید بازیگر اسرائیلی رو که همه مقررات رو و چارچوب‌ها رو نقض کرده مهار بکنن و در واقع باید بازیگر اسرائیلی حد و حدود خودش رو بشناسه و به جای خودش بنشینه.
متشکرم.
اون اتفاق افتاده این هست. بعد از این باید ببینیم که در واقع روند تحولات به کدوم سمت خواهد رفت.
متشکرم. ارتباط ما با جناب آقای خالد سوارنه، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در کرانه باختری رود اردن هم برقرار شده. سلام عرض میکنم جناب آقای سوارنه. شما بفرمایید بازتاب آغاز عملیات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران بر ضد اهدافی در عمق سرزمین های اشغالی در میان مردم فلسطین چگونه هست؟
در حقیقت خوشحالی زیادی در همه شهرهای کرانه باختری در جریانه. وقتی که از ساعتی پیش شنیدند که پهپادهای ایرانی شلیک شده و به پرواز درآمدند برای انتقامگیری از جنایت‌های رژیم صهیونیستی به سوی فلسطین اشغالی، آنها تبریک و تهنیت میگن به همدیگر در پایگاه‌های اجتماعی و همچنین اعلام میکنند خوشحالی خودشون را از این پهپادها که به سوی دشمن اسرائیلی شلیک شده، که روزانه جرم جنایت مرتکب میشه علیه ملت فلسطینی در کرانه باختری و در دیگر جاها، و در واقع شهرک نشین ها همراه ارتش رژیم صهیونیستی در یکی دو روز گذشته به خصوص در کرانه باختری حملات وحشیانه علیه فلسطینی ها انجام دادند. دقایقی پیش یا ساعتی پیش یک نفر در رام الله را به شهادت رسوندن و در این حال این پهپادها باعث ایجاد رعب و وحشت در بین شهرک نشین ها و در بین نظامیان رژیم صهیونیستی شده و آنها به مخفیگاه ها فرار کردند تا اینکه به اصطلاح در امان بمونن، و به شکل کلی خوشحالی گسترده در بین فلسطینی ها منتشر شده و در مقابل صهیونیست ها دچار رعب و وحشت شدن و این پهپادها به خاطر انتقام گیری از جنایت های صهیونیست ها شلیک شده.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای خالد سوارنه. انتظار داریم انشاءالله در گزارش های بعدی که شما ارسال می کنید گفتگوی داشته باشید با فلسطینیان که دیدگاه خودشون رو در قبال عملیات پهپادی جمهوری اسلامی ایران در ضد رژیم صهیونیستی که اقدام به در واقع شهادت شماری از مستشاران جمهوری اسلامی در سفارت جمهوری اسلامی در دمشق کرد. ما همکنون تصاویری رو داریم از شادمانی مردم گرگان که در واکنش به عملیات پهپادی جمهوری اسلامی ایران بر ضد صهیونیست های جنایتکار به خیابان ها اومدن، پرچم های فلسطین و گروه های مقاومت رو در دست دارند و ابراز شادمانی می کنند از این اقدامی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران داشتند در موشکباران و همچنین گسیل ده ها فروند پهباد به عمق سرزمین های اشغالی. موضوعی که بسیار مهم هست عملیات گسترده پهبادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه اهدافی در سرزمین های اشغالی از ساعتی پیش شروع شده. مردم برخی از شهرهای کشورهای همجوار گزارش دادند و در شبکه‌های مجازی اعلام کردند که به چشم خودشون دیدن پهپادهایی که از مرزهای جمهوری اسلامی ایران وارد فضای منطقه‌ای شده و از اون طرف به سمت سرزمین‌های اشغالی روانه شدند. البته صدای شعارهای مردم گرگان را هم می‌بینیم و می‌شنویم. تازه ترین گزارش ها هم حکایت از این داره که حزب الله لبنان هم با پهپادهای انتحاری سامانه گنبد آهنین رو هدف قرار داده و اقدام به انهدام برخی از این سامانه ها کرده. تعداد دیگری از پهپادهای ایرانی به آسمان دمشق رسیدند و همکنون در حال عبور از فضای سوریه به سمت سرزمین‌های اشغالی هستند و این نشون میده که جمهوری اسلامی ایران هم اراده لازم و هم توان لازم رو برای هدف قرار دادن اهداف در عمق سرزمین‌های اشغالی رو داره. جناب دکتر زارعی، ما شرایط سرزمین‌های اشغالی و رژیم صهیونیستی رو به گونه‌ای داریم که نه دولت مستقری داره، مدت‌های مدید هست که بسیاری از در واقع شهرک نشین‌ها در پناهگاه‌ها به سر می‌برند، خلأ سیاسی به شدت بالا گرفته، مهاجرت معکوس ما شاهدش هستیم در سرزمین‌های اشغالی و حتی رفتار رژیم صهیونیستی به گونه‌ای شده که حامیان اصلی این رژیم از جمله انگلیس و امریکا هم نتوانستند در آخرین رأی‌گیری که در شورای امنیت سازمان ملل متحد بود بیان و قطعنامه رو وتو کنن و حتی امریکایی‌ها اومدن اون رو رأی ممتنع دادن. چرا علارغم این اتفاق رژیم صهیونیستی دچار خطای محاسباتی شد و به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق حمله کرد؟
بله، همونطوری که شما به درستی اشاره فرمودید، رژیم صهیونیستی در یک چرخه پرتنش انواعی از بحران‌ها و مشکلات اساسی دست و پا می‌زنه و در واقع بزرگترین علامت استیصال رژیم هم عملیات 7 اکتبر یا 15 مهر ماه، عملیات طوفان الاقصا بود که نشون داد چقدر دیوارهای امنیتی رژیم اسرائیل سست هست. قبلا سید مقاومت آقای سید حسن نصرالله در حدود 20 سال پیش اعلام کرد که در واقع اون شهر بنت جبیل که در نزدیکی‌های مرز فلسطین هست اعلام کرد که اسرائیل خانه عنکبوت هست و اشاره کرد به آیه شریفه‌ای که در سوره عنکبوت راجع به خانه عنکبوت و فرموده ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. اشاره کردن این واقعا یک واقعیت میدانی و عینی هست در صحنه فلسطین. خب واقع مطلب این هست که در طول این مدت بیش از 6 ماه و در واقع 190 روزی که امروز ظاهرا 190 روز جنگ رو پشت سر میگذاریم، غربی ها تمام قامت به حمایت از اسرائیل برخواستن. یکی از سایت های اسرائیلی همین هفته گذشته نوشت که در طول این جنگ 300 هواپیما و 50 کشتی سلاح از سمت غربی ها که گفت 96% آمریکایی بوده به اسرائیل حمل شده در طول این 6 ماه، و حجمش هم اعلام کرد 35,000 تن سلاح از سمت آمریکایی ها، آلمانی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها حمل شده. و همینطور حمایت بیدریقی که واقعا دولت های غربی نسبت به این رژیم در حین جنایت حد اکثری که اینها در جنگ غزه انجام دادن اینها دنبال کردن. با وجود همه این حمایت ها که واقعا به تعبیری که بعضی از محققین غربی گفتن این حجم از حمایت غربی ها، مخصوصا حمایت تسلیحاتی که فقط هم تسلیحاتی نبوده، حمایت اطلاعاتی بوده، مالی بوده، تسلیحاتی بوده، سیاسی بوده، حقوقی بوده، انواعی از حمایت ها، اون گفته بود که، یعنی اون محقق اروپایی گفته بود این حجم حمایت در طول 75 سال بی سابقه بوده. این با وجودی که در طول 75 سال هم اسرائیل یک رژیم تحت حمایت بوده، در واقع نماینده غرب بوده در اینجا، همه جوره حمایت شده، اما اون میگه که حمایتی که غربی ها در طول این دوره جنگ غزه به اسرائیل انجام دادن در طول تاریخ انجام نداده بودن. حالا با وجود
تصاویری رو به همکنون همکاران من دریافت کردن از دقایق پیش که پس از مشاهده مردم لبنان در آسمان که پهپادهای جمهوری اسلامی ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی در حال پرواز هستند، در حال شادی در خیابان‌ها هستند. این تصاویری است که دقایق پیش از خیابان‌های لبنان گرفته شده که مردم شادمانند از اینکه پهپادهای جمهوری اسلامی ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی در حال پرواز هستند، و این نشون میده که جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم خویشتنداری که طی 6 ماه گذشته انجام داد، هم اراده اون رو داره و هم توان عملیات نظامی در عمق سرزمین‌های اشغالی رو داره، و به عنوان یک کشور مسئول مسئولیت این اقدام رو هم پذیرفته. خب جناب دکتر جابر انصاری،
من اون مطلب رو خواهش می‌کنم، شما نقطه باید میرسونم.
بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من عرضم این هست که این غربی ها میگن حجم حمایتی که در طول همین 190 روز نسبت به اسرائیل از سوی غرب انجام شده در تاریخ اسرائیل بی سابقه بوده. حالا با همه این حرفا اسرائیل به وضعیتی رسیده که برای برون رفت از بحران، همونطوری که به تفصیل و دقیق جناب آقای جابری انصاری تشریف فرمودن، به این نتیجه رسیده که برای برون رفت باید بحران رو توسعه بده. چرا؟ به گمان این که با توسعه بحران به صورت اتوماتیک و غیر ارادی کشورهای مثل آمریکا و اروپا را درگیر میکنه، و در نتیجه جنگ از وضعیت منطقه‌ای به وضعیت بین المللی میرسه، و در وضعیت بین المللی فشار از روی اسرائیل برداشته میشه و فشار توزیع میشه. این در حالی هست که حتی اگر این ایده اسرائیلی به منصه ظهور برسه، که به منصه ظهور هم نمیرسه، شما اشاره فرمودید که توسعه جنگ در منطقه چیزی نیست که به سود آمریکا باشه، به سود اروپا باشه، به سود دولت‌های متحد آمریکا در منطقه باشه، کما اینکه شاهد بودی در همین دو روز گذشته وقتی بحث واکنش ایران به جنایت اسرائیل مطرح شد و صحبت این شد که ممکن آمریکایی‌ها هم درگیر بشن، کشورهای عرب جنوب خلیج فارس یکی یکی اعلام کردند که آمریکا حق نداره از آسمان و پایگاه‌هایی که در کشورهای اونا داره علیه ایران استفاده بکنه. این نشون میده که این آمادگی وجود نداره. حالا به فرض که اصلا این هم بشود، یعنی به فرض که این ایده غلط و باطل اسرائیلی به منصه ظهور برسه و آمریکایی‌ها هم بیان، خب چه وضعیتی پیش میاد؟ آمریکایی که در مواجهه با افغان‌ها شکست خورده، آمریکایی که در مواجهه با عراقی‌ها شکست خورده، آمریکایی که در مواجهه با یمنی‌ها شکست خورده، علارغم 8 سال 9 سال جنگی که علیه یمن بوده، چجوری میخواد در مواجهه با قدرت بسیار بزرگتر یعنی جمهوری اسلامی بتونه گرهی از مشکل بزرگ اسرائیل باز کنه؟ بنابراین این صحنه در واقع نشوندنده این هست که اسرائیلی ها در یک واقعا بنبست استراتژیک قرار گرفتن. هم ختم جنگ برای اونها خسارت زا هست، به خاطر اینکه ختم جنگ یعنی پذیرش حماس نظامی، شبیه ماجرایی که در سال 1385 در لبنان اتفاق افتاد که اسرائیل تلاش میکرد حزب الله رو از بین ببره. قطعنامه 1701 یک حزب الله نظامی رو به رسمیت شناخت. اگر جنگ امروز پایان پیدا بکنه، دنیا حماس نظامی، جهاد اسلامی نظامی رو به رسمیت شناخته و به رسمیت میشناسه. این اگه بخواد خط کنه، اگه بخواد ادامه بده، انرژی باقی نمونده از اسرائیل که بخواد ادامه بده، و این ادامه باعث تشدید مشکلات و بحران‌های رژیم قاسب میشه.
بله، ما گزارش‌های خبری حکایت از این داره، مثلا پایگاه ABC نیوز اعلام کرده که برآورد مقام‌های آمریکایی این هست که 400 تا 500 پهباد از سوی جمهوری اسلامی ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شده و همچنین ده‌ها فروند موشک هم از سمت جنوب لبنان به سمت عمق سرزمین‌های اشغالی شلیک شده. البته گزارش‌هایی هم داریم از شرکت امنیت دریای انگلیس که اعلام کرده که پهپادهای انصار الله یمن هم به سمت سرزمین‌های اشغالی در حال پرواز هستند. در همین زمینه گفتگو می‌کنم با جناب آقای حسن عظیم‌زاده، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، که از مرجعیون در مرز بین لبنان با سرزمین با شمال سرزمین‌های اشغالی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. وضعیت الان در لبدوم یا شبکه‌های مجازی نسبت به شلیک ده‌ها فروند پهپاد از سمت جمهوری اسلامی به سوی سرزمین‌های اشغالی در شبکه‌های مجازی دیده میشه یا نه؟
آیا بدینی بینندگان محترم سلام، شبتون بخیر. دقایقی قبل بود که ده ها موشک از جنوب لبنان به سمت جولان اشغالی سوریه شلیک شد. حزب الله لبنان هم لحظاتی پیش بود که بیانیه‌ای رسمی صادر کرد و اعلام کرد ساعت 35 دقیقه بامداد به وقت محلی، 1:05 دقیقه بامداد به وقت ایران، حزب الله با ده ها موشک گراد کاتیوشکا پادگان کیله، مقر پدافند هوایی و موشکی ارتش رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی سوریه رو هدف قرار داده. حزب الله در بیانیه‌اش تأکید کرده که در پاسخ به حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی که ساعتی قبل مناطق مختلف در جنوب شرقی لبنان از جمله خیام، وادی سلوقی، ماری و راشا یا فخار رو مورد حمله قرار دادن، حزب الله این عملیات رو انجام داده. همچنین حزب الله لبنان عصر امروز ساعت 18:50 دقیقه به وقت محلی، 19:20 دقیقه به وقت ایران، هم یه سامانه پدافند موشکی ارتش رژیم صهیونیستی رو در منطقه تپه نعمه هدف قرار داد و منهدم کرد. حزب الله و پهپادهای انتحاریش این عملیات رو انجام داد. بعد از صدور بیانیه رسمی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد حمله به سمت سرزمین‌های اشغالی، فرودگاه بیروت تقریبا ساعت قبل بود که بیانیه رسمی اعلام کرد و اعلام کرد که پروازهای این فرودگاه به حالت تعلیق برای ساعتی در اومده. همچنین مردم در ناحیه جنوبی بیروت به خیابون‌ها اومدن و شادی کردن. اینجا در جنوب لبنان و در حوالی مرز لبنان با فلسطین اشغالی هم وضعیت همچنان ملتهب هست پهپادهای رژیم صهیونیستی بر فراز مناطق مختلف در جنوب لبنان، هم جنوب غربی و هم جنوب شرقی لبنان در حال گشت زنی هستند.